نیویورک، شنبه شب 21 می 1921.
می دوست من، با عطوفت بسیار و دوباره با عطوفت بسیار، این نوعی ابراز ساده حقیقت است که فقط اخیراً بر من روشن شده و درها و پنجره‌های تازه‌ای را در برابر روحم گشوده است. به محض اینکه دریافتم چه اتفاقی افتاده، خودم را در مواجهه با مناظری دیدم که هیچ وقت خیال نکرده بودم که در این جهان وجود دارند. با عطوفت بسیار و دوباره با عطوفت بسیار. و من از این بسیار و عطوفت یاد گرفتم که با شوق و لذت نیایش کنم و آرزوی کمال آرامش داشته باشم و بی هیچ حقارت و شرمساری تن به رضا بدهم. من دریافتم که مرد تنها قادر است با پرتو آن کلمه بسیار تنهایش را پر کند و با قشنگی واژه عطوفت خستگی روحی و جسمیش را بزداید. من دریافتم که یک مرد تنهای غریب به لطف این کلمات میتواند به یک پدر، برادر، همراه و دوست تبدیل شود و در رأس همه آنها میتواند به کودکی تبدیل شود که دارد از زندگی لذت میبرد. با عطوفت بسیار. در این بسیار و در این عطوفت بالهایی وجود دارد که میگسترند و دستهایی که متبرک میسازند. وضع سلامتیم بهتر از یک ماه قبل است، اما هنوز ناخوشم و این بدن معیوب هنوز فاقد نظم، توازن و ریتم است. تو از من می‌خواهی بگویم که دقیقاً چه بیماری دارم، پس آنچه دکترها گفتند در اینجا برایت می‌نویسم. از پا افتادگی عصبی به دلیل کار بیش از حد، سوء تغذیه و بی‌نظمی سیستم عمومی بدن، ضربان قلب تند که ثمره اجتناب ناپذیر آن بی نظمی است. ضربان قلب 115 بار در دقیقه. حد نرمال حدود 80 است. می، من طی 2 سال گذشته از بدنم بیش از حد کار کشیدم. عادت داشتم تا زمانی که نور روز وجود دارد نقاشی کنم و بعد تا صبح می نشستم و می نوشتم. سخنرانی می کردم و با انواع مختلف آدم ها نشست و برخاست می کردم. این فعالیت آخر دشوارترین چیز در این عالم خاکی بود. من پشت میز غذاخوری معمولاً خودم را سرگرم گفتگو با آنهایی می کردم که حرف زدن را دوست داشتند، تا اینکه نوبت صرف قهوه می رسید و من مقدار زیادی قهوه را قورت می دادم. به عبارت دیگر پای سفره غذا چیزی جز قهوه نمی خوردم. عادت کرده بودم که نیمه شبها به خانه برگردم و به جای این که از آنچه پروردگار به عنوان رفتار عادی برای بدنهای ما تعیین کرده پیروی بکنم و بخوابم، یک دوش آب سرد می گرفتم و باز مقادیر زیادی قهوه غلیظ و تلخ قورت می دادم تا خواب از سرم بپرد و مابقی شب را غرق در نوشتن و نقاشی کردن می شدم. انگار مرا به صلیب کشیدند. ای کاش مثل هموطنانم در شمال لبنان بودم. در این صورت ضعف و فتور نمیتوانست چنین به سرعت در من ریشه بدواند. هموطنانم از حیث جسمی قبراق و قدرتمندند، در حالی که من درست برعکس آنها هستم و متاسفانه هیچ کدام از فضایل جسمی و بدنی آن ملت قوی بنیه را به ارث نبردم. خب، مثل اینکه خیلی زیاد درباره بیماریم حرف زده و فضای این نامه را به آن اختصاص دادم، ترجیح می دادم که این کار را نکنم. اما چه کار دیگری می توانم بکنم موقعی که هیچ گزینه دیگری ندارم جز جواب دادن به تک تک پرسش‌هایت، پرسش‌هایی آکنده از دلنگرانی‌های قشنگ، نیکخواهی و دلواپسی. کجاست آن نامه بلند بالایی که با مداد روی کاغذ شطرنجی چهارگوش نوشته شده و نویسندش آن را در باقی زیبا مشرف بر صف درازی از قایق‌های رودخانه‌ای قلمی کرده است؟ کجاست نامه من، می؟ چرا آن را برایم نفرستاده ای؟ من مشتاق دریافت آن نامه‌ام و آن را با همه جزئیات و کلیاتش می‌خواهم. آیا می‌دانی من پس از خواندن تکه‌ای مختصر از این نامه چقدر مشتاق و طالب دریافت کردنش شدم؟ این یک تکه الهی بود که به دستم رسید تا سپید زدن یک روز تازه را مژده دهد. آیا می‌دانی که اگر بیم آن نبود که دیوانه‌ام بنامند، میخواستم دیشب تلگرامی به تو بزنم و وادارت کنم که نامه را بلا فاصله برایم پست کنی؟ می، آیا هیچ خصوصیت خوب و نیکویی در من مشاهده می کنی؟ و آیا اصلاً تو به خوبی و نیکویی نیازی داری؟ حرفایت به رغم قشنگ بودنشان مرا جریه دار می کند. پس چه جوابی می توانم برای آنها داشته باشم؟ اگر در وجود من چیزی وجود داشته باشد که تو به آن نیاز داشته باشی، پس کل وجودم مال تو. خوبی و نیکویی فی نفسه هیچ فضیلتی نیست. متضادش جهالت است. آیا جهالت می تواند در جایی معوا گزیند که در آن عطوفت بسیار وجود دارد؟ اگر خوبی یعنی عشق ورزیدن به آنچه زیباست، یعنی مبهوت شدن در حضور آنچه والاست، یعنی اشتیاق برای دوردست‌ها و نادیده‌ها، اگر خوبی همه این چیزهاست، پس من یکی از آنهایی هستم که واجد خوبی‌اند. اما اگر خوبی چیزی جز اینها باشد، پس من نمی‌دانم کی هستم یا چه هستم. می، حس می‌کنم که زن کامل باید طالب خوبی در روح یک مرد باشد، حتی اگر آن مرد جاهل باشد. نمی‌دانی الان چقدر دوست دارم که در مصر بودم. نمی‌دانی چقدر دوست دارم که در کشور خودم در نزدیکی آنهایی که عاشقشان هستم بودم. می، آیا می‌دانی من هر روز خودم را در خانه‌ای در حومه یک شهر شرقی تصور می‌کنم؟ آیا می‌دانی هر روز تصور می‌کنم که دوستم در این خانه کنارم نشسته و دارد با صدای بلند آخرین مقاله هنوز چاپ نشده‌اش را برایم می‌خواند و ما داریم اوقات زیادی را صرف بحث درباره موضوع مقاله‌اش می‌کنیم تا نهایتاً به این نتیجه برسیم که این بهترین مطلبی است که او تاکنون نوشته است؟ این را هم تصور می‌کنم که بعد از اینکه او مقاله‌اش را خواند و ما درباره‌اش بحث کردیم، نوبت من می‌رسد که از زیر بالش تختم کاغذهایی را بیرون بکشم تا جملاتی را برای او بخوانم که دیشب نوشته بودمشان و دوستم به ملایمت نظر تاییدآمیزش را به من می‌گوید. هرچند پیش خودش خواهد گفت او هرگاه در چنین شرایطی است بهتر آن است که هرگز چیزی ننویسد. ساختار نوشتش ضعف، لغزش و آشفتگی دارد. او تا زمانی که به طور کامل شفا پیدا نکرده نباید خودش را درگیر هیچ نوع تلاش فکری بکند. دوست من این حرفها را به خوش خواهد گفت و من که تا حدی به درستی این حرفها مطمئن شدم، باید آنها را به گوش جانم بشنوم. پس از آن با صدای بلند خواهم گفت فرصتی به من بده، یکی دو هفتهی به من فرصت بده تا برایت زیباترین قطعات را بخوانم. و تو در پاسخ خواهی گفت تو باید از نوشتن، نقاشی کردن یا هر فعالیت دیگری برای یکی دو سال آینده اجتناب کنی و اگر اجتناب نکنی من بی نهایت از دستت ناخشنود خواهم شد. دوست من واژه ناخشنود را با لحن کاملا مستبدانه ای ادا می کند و سپس لبخند فرشته آسایی به من می زند، طوری که من برای مدتی از ناخشنودی او و لبخندش مات و مبهوت می شدم و سپس می بینم که خودم از بابت ناخشنودی و لبخندش شاد و خرسندم و حتی از بهت و حیرت خودم هم شاد و خرسندم. صحبت از نوشتن شد. آیا می دانی که چه لذت و غرور و سعادتی بردم از خواندن مقالات و داستانهای کوتاهی که در ماه‌های گذشته به چاپ رسانده ای؟ من حتی یک تکه مطلب هم از تو نخواندم که قلبم آکنده از لذت و شعف نشده باشد. و من به هنگام خواندن دوباره نوشته هایت پی بردم که همه آن نکات عام و کلی به نکات پرمعنای شخصی تبدیل می شود و من در ایده ها و ساختارهای نوشته هایت رگه ای را می بینم که هیچ فرد دیگری قادر به دیدنش نیست. منظورم آن چیزهایی است که ما بین سطور نوشته هایت وجود دارد، همان سطوری که برای من و نه هیچ کس دیگری نوشته شده است. می، تو گنجی در میان گنج‌های زندگی هستی. نه تو، بیشتر از این هستی، تو تویی و من خدا را شکر می‌کنم که تو از همان ملتی هستی که من هم به آن تعلق دارم و در همان زمانه‌ای زندگی می‌کنی که من هم در آن زندگی می‌کنم. هر زمان که تصور می کنم تو داری در زمانه ای غیر زمانه من زندگی می کنی، دستم را بالا می برم و هوا را می روبم، همچون کسی که توده ای از دود را از روی چهرش می روبد. من ظرف 2 هفته آینده به جنگل و کوهستان می روم تا در خانه ای کوچک زندگی کنم. خانه ای ساخته شده از رویاها که ما بین دریا و جنگل واقع شده است. وح که این جنگل چقدر زیباست و چه گلهای انبوهی و چه پرندگان و چه بهاری دارد. چند سال پیش عادت داشتم که تک و تنها در این جنگل قدم بزنم و عادت داشتم که لب دریا بروم و غمگنانه آنجا روی صخره‌ای بنشینم و بحر در موجها شوم، مثل انسانی که آرزوی فرار از این دنیا و ارواح خبیثش را دارد. اما این تابستان باید گشتی در جنگل بزنم و کنار دریا بنشینم و در روح خودم چیزی را بیابم تا به من کمک کند که تنهاییم را فراموش کنم و در قلبم چیزی را بیابم تا مرا از غم و غصه دور کند. می، به من بگو که تو در این تابستان چه خواهی کرد؟ آیا تو به رمله در اسکندریه می روی یا به لبنان؟ آیا تنهایی به لبنان می روی؟ آه، من چه موقع به لبنان باز خواهم گشت؟ آیا می توانی بگویی من چه موقعی می توانم برای همیشه از شر این کشور و این زنجیر طلایی که امیالم بر دور گردنم بسته است خلاص شوم؟ می، آیا یادت هست یک بار به من گفتی که روزنامه نگاری در بوینس آیرس طی نامه ای از تو خواسته بود عکست را برایش بفرستی تا آن را کنار مقاله چاپ کند؟ من بارها به درخواست این روزنامه نگار فکر کردم، درخواستی که همه روزنامه نگاران از نویسندگان مقاله ها دارند و هر بار با تأسف به خودم گفتم من روزنامه نگار نیستم، من روزنامه نگار نیستم، بنابراین برایم ناممکن است درخواستی را بکنم که همه روزنامه نگاران به راحتی آن را مطرح می کنند. اگر من مالک یک مجله یا دبیر یک روزنامه بودم، می توانستم از تو درخواست کنم که عکست را برایم بفرستی بدون اینکه دچار شرمساری یا هراس شوم و بدون اینکه با صدایی لرزان مجبور به مقدم چینی های آنچنانی باشم. این را بارها گفتم و باز هم می گویم تا شاید آنهایی که در قلبم مأوا گزیدند توجهی به آن بکنند. نیمه شب است و تا کنون آن کلمه ای را که بر لب دارم گاه به نجوا و گاهی دیگر به صدای بلند روی کاغذ نیاوردم. من این کلمه ای را که آرزوی بیان کردنش را داشتم درست در دل سکوت قرار می دهم. زیرا سکوت همه آن چه ما با عطوفت، با شور و شوق و با ایمان و عقیده می گوییم حفظ می کند. و می، سکوت و آرامش، نیایش های ما را به آنجا که دوست داریم به درگاه پروردگار می برد. حالا می خواهم بروم بخوابم و امشب باید خواب بلندی داشته باشم تا در خوابهایم به تو بگویم آنچه روی کاغذ ننوشتم. شب بخیر می، خداوند حافظ و نگهدارت باشد. جبران.
نیویورک، صبح دوشنبه، 30
می 1921. می، مری، دوست من، همین الان بعد از دیدن خوابی عجیب بیدار شدم. در خواب شنیدم که داری با من حرف میزنی، اما با لحنی تند و جدی. اما آنچه در خواب اذیتم می کرد و هنوز هم فوق‌العاده اذیتم می کند این است که جراحت کوچکی را در پیشانیت دیدم که از آن خون می چکید. هیچ چیزی در زندگی های من ارزشمندتر از اندیشیدن به خواب های من و غور و بررسی کردن آنها نیست و من آدمی هستم که خواب زیاد می بینم، اما خواب هایم را زود از یاد می برم مگر آنکه آنها درباره کسانی باشند که عاشقشان هستم. هیچ خوابی را روشن‌تر از خوابی که الان برای تعریف کردم تا کنون ندیده بودم. به همین خاطر است که امروز صبح پریشان خاطر، مشوش و نگرانم. این لحن عبوس و تندت به چه معناست؟ آن جراحت روی پیشانیت چه معنایی دارد؟ و آیا کسی هست که بتواند به من بگوید که پشت این غم و غصه من چه چیزی قرار دارد؟ من امروزم را صرف نیایش های قلبیم خواهم کرد. من در سکوت قلبم برایت نیایش خواهم کرد. خداوند به تو برکت دهد و حافظ و مراقب تو باشد. جبران.
نیویورک، 9 می 1922.
دوست ارزشمندم، خانم، شما از من میپرسید که آیا از حیث فکری، قلبی یا احساسی آدم تنهایی هستم یا نه؟ چگونه باید به این پرسش شما پاسخ دهم؟ احساس میکنم تنهایی من بزرگتر یا شدیدتر از تنهایی دیگر آدمها نیست. هر یک از ما برای خودش معمایی است. هر یک از ما پوشیده در هزاران پرده ایم. و چه تفاوتی بین این آدمان آدم تنها وجود دارد؟ جز این که یکی از تنهاییش حرف میزند و آن دیگری چیزی بروز نمیدهد؟ آن که حرف میزند شاید اندکی آرامش و تسلی خاطر پیدا کند، در حالی که سکوت اختیار کردن هم میتواند نوعی فضیلت باشد. خانم، نمیدانم که آیا تنهایی من با همه غم و غصه‌اش تجلی‌ای از هوس‌های شخصیتم است یا اثبات این موضوع که هیچ شخصیتی در آن موجودی که او را من مینامم وجود ندارد. نه، نمیدانم. با این حال اگر تنهایی نشانه‌ای از ضعف است، پس قطعاً من ضعیف‌ترین آدم روی زمینم. درباره مقاله‌ام، مقاله وجودم از ثمرهایش گرانبار شده، باید بگویم این آه شاعر در لحظه ای از اندوه گذرا نبود. این پژواکی از حسی ریشه‌دار، قدیمی و معمولی بود که بسیاری آن را تجربه کرده و همکنون نیز دارند تجربه می کنند. و شما بانوی من، می دانید که این خصوصیت در برخی زمانها عاری از غرور و کبر نیست، اما با این حال طبیعی است. شما به درستی اشاره کرده اید. اگر انسان در وسط یک جمع باشد، درد و رنج تنهاییش فوق‌العاده توان فرساست. این حقیقتی اساسی است. برای اینکه انسان هر از گاه خودش را در بین دوستان و خیرخواهانش می‌بیند، در حالی که دارد با آنها حرف می‌زند، تبادل فکر و اندیشه می‌کند، در افکار و اعمال آنها مشارکت می‌کند و همه این کارها را هم خالصانه و صمیمانه انجام می‌دهد، ولی هنوز نمی‌تواند از مرزهای خود اکتسابیش در دنیای ظاهری عبور کند و آن خود دیگرش هم، آن خودی که مخفی است، در دنیای نشأت و آفرینش خاموش و تنها مانده است. بیشتر آدم‌ها و من در اینجا خودم را هم جزو آنها به شمار می‌آورم، علاقه‌مند به دود و خاکسترند، اما از آتش می‌ترسند، زیرا چشم‌ها را کور می‌کند و انگشت‌ها را می‌سوزاند. غالب آدم‌ها و من دوباره خودم را جزو آنها به حساب می‌آورم. موقعی که با فرد دیگری سر و کار پیدا می‌کنند، فقط با لایه بیرونی او درگیر می‌شوند. آنها جوهر و اصل را نادیده می‌گیرند، زیرا قادر به فهم آن نیستند. و این برای یک انسان آسان نیست که قلبش را بشکافد تا دیگران پی به اسرار درون آن ببرند. و خانم، این یعنی تنهایی و این یعنی غم. من در اواخر تابستان گذشته که به شما گفتم برای 6 هفته در تلاش بودم تا نامه‌ای برایتان بنویسم، آمدانه حرف نادرستی به شما زده بودم. باید می گفتم من برای 6 هفته در تلاش بودم فردی را استخدام کنم تا نامه هایم را به او تقریر کنم، چون عصبهای دست راستم اجازه هیچ گونه کار نوشتنی را به من نمی دهد. اما هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که واژه تلاش کردن تبدیل به یک چاقوی جراحی در دستان دوستانم شود. من معمولاً دچار این توهم هستم که روح دارای بالهای پرواز هم هرگز نمیتواند در قفس واژه‌ها محبوس شود و مه هرگز نمیتواند به سنگ تبدیل شود. من به دیدن خوابهای پی در پی عادت داشتم و در این خوابها نوعی تسلی خاطر پیدا می کردم. اما موقعی که سپیده می زد و از خواب بر می خواستم، خودم را می دیدم نشسته بر بالای کپهی خاکستر با چوب دستی ساخته شده از خیزران در دستم و تاجی از خار بر سرم. مهم نیست، تقصیر من است، این منم که مقصرم. می، امیدوارم تمایل شما برای دیدار از اروپا تحقق پیدا کند. شما در اروپا در عرصه هنر و تکنولوژی، مخصوصاً در ایتالیا و فرانسه، چیزهای زیادی خواهید یافت که باعث وجد و سرورتان می شود. موزه ها و دانشگاه هایی هست و همینطور کلیسای جامعه گوتیک باستانی. آثار به جا مانده از دو قرن رنسانس هم هست، قرنهای 14 و 15، و نیز بهترین چیزهایی که از ملتهای مغلوب و فراموش شده جهان برای من به یادگار مانده است. خانم، اروپا مأمن سارقان است. منظورم کارشناسان و خبرگان آثار هنری است که آگاهی کاملی از ارزش اشیای عتیقه گرانبها و روشهای به چنگ آوردنشان را دارند. عزم کرده بودم که در پاییز آینده به شرق برگردم، اما پس از کمی فکر به این نتیجه رسیدم که غریبه بودن در بین ملتی غریب تحملش خیلی آسان‌تر از غریبه بودن در بین هموطنان خودم است. من آن آدمی نیستم که به انتخاب راه آسان تمایلی داشته باشم و سرمشق‌هایی وجود دارد که حتی در جنون و نومیدی میتوان از آنها پیروی کرد. لطفاً درودهای مرا به همراه صمیمانه ترین آرزوهایم پذیرا باشید و خداوند حافظ و نگهدار شما باشد. ارادتمند شما، جبران خلیل جبران.